برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
اون باغبان چیره‌دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهال‌های برومندش، فرزندان دلاورش بعد از سالهای متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه اونها بگذاره.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده‌اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر. آزادگان، نماد مقاومت در جهان، از ایران، تا غزه. 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
به نام خدایی که عاشق است، عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه یکایک که شما شنوندگان محترم رادیو تهران. خیلی خوشحالم که انتخاب این لحظه شما موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و رادیو تهران صدای پایتخت هست. ساعت 22:31 است و با بخش سوم برنامه ها در کنار شما هستیم. انشاءالله تا ساعت 6 صبح برنامه‌ای که تقدیم حضور شما شد پارک پردیسان بود. در این لحظه دعوت میکنم که برنامه گفتاورد رو بشنوید.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
خانم ها، آقایان، به گفتاورد رادیو تهران خیلی خوش آمدید. بنده محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که همراه با همکارانم میتونیم میزبان شما باشیم در حدود 60 دقیقه پیش رو.
بله، صدای آقای قمری هم فکر میکنم شنیدید، معاون سابق سازمان توسعه تجارت، کارشناس ارشد در حوزه بین الملل، که در استودیو ما را همراهی میکنن. با چه موضوعی عرض میکنم، مهمانان دیگری هم ما داریم. قراره که در خصوص نقشی که سازمان توسعه تجارت در تراز تجاری کشور میتونه داشته باشه، در بهبود وضعیت صادرات و واردات کشور میتونه داشته باشه صحبت بکنیم، علاوه بر جناب آقای قمری که صداشون رو شنید و البته هنوز سلام علیکی با مردم نداشتن. سلام عرض میکنم آقای قمری، به شما خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما برادر بزرگوارم آقای امیدی، همکارتون در پخش رادیو تهران و همچنین مخاطبان برنامه سلام عرض می‌کنم. ان شاءالله برنامه خوبی داشته باشیم.
ان شاءالله. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید، در کنارمون هستید. همینطور بناست که جناب آقای قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت، ما رو همراهی کنن به صورت تلفنی و البته آقای دکتر طالبیان مقدم، مدیر کل شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت هم قراره در کنار ما باشن. موضوع مهمیه. خوشحال میشم نظر شما مردم عزیز رو هم بدونیم. 3094 راه ارتباطیتون با گفتاورد. وضعیت ما در حوزه صادرات و واردات به چه صورته؟ عملکرد دولت 13 در این زمینه به چه شکلی بوده؟ به خصوص در سال جاری، سال 1402، وضعیت چگونه است؟ اینا همه پرسشاییه که راجع بهشون دوست داریم پاسخی بشنویم در گفتاورد با همراهی مهمانانمون. شما مردم عزیز هم اگر نظری داشتید، اگر پیشنهادی داشتید با موضوع اقتصادی که دوست دارید در برنامه آینده یک گفتاورد بهش بپردازیم، حتما لطفاً با همون در میون بذارید از طریق سامانه پیام کوتاه ما به شماره 3094. منتظر ارتباط با آقای قنادزاده معاون سازمان توسعه تجارت هستیم. اگر پاسخ بدن با ایشون آغاز بکنی، با توجه به اینکه مسئولیت دارن در حال حاضر و میتونیم ازشون اطلاعاتی بگیریم در خصوص وضعیت موجود، خیلی خوب میشه. دارن دوستان تلاش میکنن که بله روی خط هستن جناب آقای قنادزاده. آقای قنادزاده سلام عرض میکنم به شما، خوش آمدید به گفتگو.
سلام،
ارادتمندم. معاون محترم سازمان توسعه تجارت در کنار ما هستن و موضوعی که قرار راجبش حرف بزنیم وضعیتمون در حوزه صادرات و واردات، این که اساساً سازمان توسعه تجارت چه نقشی داره در این زمینه و در تراز تجاری ما چگونه نقش آفرینی میکنن هستیم. آقای قنادزاده همراه شما، بفهمید وضعیت فعلی رو چطور ارزیابی میکنید؟ داده هایی اگر هست که میشه با مردم به اشتراک گذاشت خوشحال میشیم مطلع بشیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌تون. خب وضعیت تجارت خارجی کشور بعد از حالا این فراز و نشیب‌های متعددی که ما تو حوزه‌های بین‌المللی داشتیم و مشخصا افت شدید قیمت کالا کامودیتی‌ها یا کالای اساسی در جهان، خصوصا بحث پتروشیمیا و فلزات اساسی که حالا به دلیل تحولات جهانی افت‌های شدید بعضاً تا 40-50% داشتن، و از اون طرف خب میدونن بالاخره شنوندگان فریخته شما که یه وابستگی نسبتا زیادی سبد تجارت خارجی کشور ما به حالا موضوعات پتروشیمی فلزات اساسی داره. از این بابت خب پیش بینی میشد که یک افت شدیدی رو ما در میزان شاید صادرات غیر نفتی کشور داشته باشیم که الحمدلله با همت فراوان خود بخش خصوصی و حالا تدابیری که داشتیم مجموعه دولت این اتفاق نیفتاد و ما تقریبا روی همون مسیر سال گذشته روند تجارتمون داره میره جلو. یعنی ما افت خاصی در صادرات نداشتیم، بعضی رشدهایی هم داشتیم تو خیلی از کشورهای هدفمون که رشدهای بعضی دو رقمی سه رقمی تو بعضی از کشورهایی که خواستیم بالاخره تجارت رو باشون ایجاد بکنیم داشتیم. مجموعه از میکنم تجارت خارجی کشور دچار تکانه خیلی خاصی نشد الحمدلله از بابت این حالا کاری که انجام شد. ما ولی یه سری از مناطق هدفمون رو خدا کمک کرد تونستیم تو این دوره اخیر رشدهای خوبی درشون بدیم، خصوصا مجموعه اوراسیا رو که مثلا خب میدونن دوستان ما اخیرا موافقت نامه تجارت آزاد با اوراسیا امضا کردیم که یه تحول بزرگی بود توی تاریخ جمهوری اسلامی ایران. این اولین موافقت نامه تجارت آزاد چند جانبه کشور بود که ما با 5 کشور عضو اتحادیه اوراسیا امضا کردیم و این مدت یه رشد خیلی خوب 30-40% تو هم چند ماهه ما توی کار با اوراسیا داشتیم، با کار با همسایگانمون همینطور، با عراق، با عمان، با قطر رشدهای خیلی خوبی رو تجربه کردیم. مجموعاً ارزم اینه که ما در اون تکانه هایی که اقتصاد جهانی و تجارت جهانی باش مواجه بود تقریبا میشه گفت ما ضربه شدیدی نخوردیم، در این حال با اون جاهایی که برنامه‌ریزی هدفمون بود الحمدلله رشد دادیم. و من نکته آخر رو هم جواب بدم، این که سازمان توسعه تجارت، خب میدونید سازمان توسعه تجارت به عنوان دستگاه دیپلماسی تجاری کشور و تنظیمگر روابط تجاری کشور دائما داره پایش میکنه تحولات جهانی رو و تحولات داخلی رو، سعی میکنه که مسیر تجارت خارجی کشور رو همیشه توی مسیر امنی قرار بده.
درسته.
ابزارهایی هم که داره، خب ما همه رویدادهای نمایشگاهی چه داخل چه خارج از کشور سیاست‌گذاریش و برنامه‌ریزیش با سازمان توسعه تجارت، ما بیش از 180 تا نمایشگاه خارجی رو در سال گذشته شرکت کردیم، امسال هم تا همین الان بالا با 150 تا رویداد نمایشگاه خارج از کشور بوده. رویدادهای داخلی هم همینطور، نمایشگاه‌های بین‌المللی که داخل برگزار می‌شد الحمدلله همه دارن با قوت خودشون میرن جلو. طبعا مشکلات و چالش‌ها و نواقصی هم هست که
درسته
با اراده بخش خصوصی و همتی که وجود داره ان شاءالله حل خواهد شد.
و مهمترین تمایز دولت 13ام رو در این بخش یعنی تجارت خارجی با دولت قبل در چه میدونید؟
ببینید یه نگاه چند جانبه گرایی که در دولت ما خیلی پررنگ هست، اما صرفا به یک منطقه یا به یک کشور نگاه نداریم و داریم با کشورهای مختلف و مناطق مختلف تعاملاتمون رو توسعه میدیم. مثلا خب که دولت فعلی ما تمرکز ویژه‌ای روی کار با آفریقا و آمریکای جنوبی کردیم، پیمان‌های مهم بین‌المللی خیلی توجه شد. میدونید ما پیمان شانگهای رو، بحث اکو رو، اخیراً بریکس رو که عضو شدیم، همه اینا از بابت این بود که دولت استراتژیش این بود که ما باید با تمام اقتصادهای حالا حتی کمتر شناخته شده دنیا هم ارتباط بگیریم و این باعث شد که ما موافقتنامه‌های چند جانبه‌مون رو که عرض کردم، تو موافقتنامه‌های دو جانبه هم خب این حجمی از مذاکرات تجارت ترجیحی و آزادی که الان در دولت وجود داره تو هیچ دوره وجود نداشت. ما با بیش از 10 کشور الان در مذاکرات تجارت ترجیحی یا آزاد هستیم.
بله.
و به نظر میاد که یکی از دلایل حالا پایداری و اینکه ما تکانه‌های بین‌المللی خیلی شاید ضربه اساسی نزده همینه که ما سعی کردیم تجارت کشور و اقتصاد کشور رو شرطی به یک منطقه یا یک کشور خاص نکنیم. این باعث شده که این بخره اگر یه جایی از تجارت کشور به واسطه اتفاقی افت میکنه، ما بتونیم با بقیه جاها اینو پایدار نگه داریم.
درست. این تکانه های بین المللی منظورتون چیه دقیقاً؟
از که هم صدای عرایزم که مثلا ما در سال 2023 یک افت شدید متوسط بین 40-50% در مثلا حوزه پتروشیمی داشتیم. توی فلزات اساسی همینطور، یا مثلا بحران‌های بالاخره سیاسی یا نظامی که در برخی از نقاط دنیا اتفاق افتاد،
درسته.
خیلی از کشورها رو تاثیرات عجیب و غریب چند درصدی حتی توی حجم کارشون اتفاق افتاد، ولی ایران با اون برنامه‌ریزی خوبی که انجام شد الحمدلله ما تغییر خاصی توی
و تحریم‌های خودمون چطور آقای؟
بالاخره حتما موثره. ما متاسفانه بخش نمیشه انکارش کرد که بالاخره ما یه سری موانع و مشکلات داخلی داریم که از باب تضاهم قوانین، از باب بعضن موازی کاری ها، از باب تأخیر و تعلولایی که بعضن اتفاق میفته، که خب باید حتما هماهنگی های داخلی هم بخش خصوصی با دولت، هم دولت با اجزای خودش انشاءالله درست بشه که ما بتونیم از همه ظرفیت همون به درسته استفاده کنیم. بله این هم وجود داره.
خیلی خب، پس در مجموع آقای قنادزاده به ما گفتن که وضعیت تجارت خارجی کشور با توجه به اینکه پیش بینی افت می‌شده به دلیل حالات کانه‌هایی که در جهان مشاهده شده، اما خب تونستیم مدیریت بکنیم، تا حدودی حتی رو به رشد بودیم، مخصوصا در حوزه پتروشیمی مثلا، و در 9 ماه ابتدایی امسال وضعیتمون بد نبوده. گفتن که چند جانبه گرایی سیاست دولت 13 هم بوده در این زمینه و موفقیت هایی هم تونستن کسب بکنن. خب آقای قنادزاده میتونید همراه ما بمونید یا باید با شما خداحافظی کنم؟
من خیلی عذرخواهی میکنم، جلسه باید باشم که از دوستان شما قبلش عذرخواهی کردم که در حد 4-5 دقیقه بعد کرده بودم خدمت شما باشم.
خیلی خب، ما از همین اطلاعات بهره میگیریم و گفتگو رو ادامه خواهیم داد با آقای قمری، معاون سابق سازمان توسعه تجارت و کارشناس ارشد حوزه بین الملل. از شما سپاسگزارم آقای قمری، خدا نگهدارتون. زنده باشید. خانم ها آقایان، گفتاورد رو میشنوید. آقای قمری، شنیدیم آنچه که آقای قنادزاده با مردم به اشتراک گذاشتن و خب طبیعی هم هست که نگاهش مثبت باشه وضعیت تجارت خارجی کشور. گفتن در 9 ماه اول امسال هم وضعیتمون بد نبوده. ارزیابی شما چیه؟
مجدداً سلام عرض می‌کنم. ای کاش آقای قنادزاده پشت خط می‌موندن و جواب منم می‌گرفتن. من متاسفم برای این ادبیات و این بیانی که آقای قنادزاده به کار می‌برن. حتی اگر بخوایم آقای امید خوشبینانه هم به قضایا نگاه کنیم، با این آمار نمی‌تونیم به جایی برسیم. من آمار دقیق رو بهتون بگم، بعد اگر آقای طالبیان دوستان دیگه رو خط اومدن جواب بدن. سوال دارم از آقای قنادزاده. 12 میلیارد دلار تراز تجاری منفی تا پایان آذر ماه موفقیت است که ایشون میفرمایند که ما تکانه ها رو عبور کردیم و تکانه ها تأثیری نداشته. آیا این که در آذر ماه آمار رو اعلام کنن دیگه، آذر ماه صادرات ما 4,230,000,000 دلار، واردات ما 6,320,000,000 دلار، یعنی 2,000,000,000 دلار تراز تجاری منفی در یک ماه موفقیت، من اعلام کنم من در شهریور ماه تراز تجاری کشور ما 6,000,000,000 بوده، یعنی ماهی 1,000,000,000 دلار تراز تجاری منفی بوده. بنده به عنوان یک کارشناس اخطار دادم به دوستان، گفتم این مسیری که می روید ما انتهای سال به تراز تجاری بالای 15,000,000,000 دلار خواهیم رسید. هم آقای قنادزاده هم آقای ضیغمی اعلام کردم که مسیر باید اصلاح بشه.
الان به چقدر رسیدیم؟
الان به 12,000,000,000 دلار رسیدیم.
عجب.
و اون 15,000,000,000 دلار دستیافتنی هستش آقای امیدی.
12 میلیارد دلار برای کل سال 1402 تا اینجا.
بله، تا اینجا 1402 12 میلیارد دلار. خب شما ببینید تراز تجاری خیلی جالبه. تیر ماه ما منفی 2 بوده. منفی 2 میلیارد دلار. من در تیر ماه مقاله‌ای رو نوشتم و به دوستان اعلام کردم که خیلی اوضاع خطرناک هستش. این مسیر رو ادامه ندید. مرداد میشه تراز تجاری ما منفی 1.2، شهریور میشه منفی 1.3، مهر میشه منفی 1.4، آبان ماه میشه منفی 2.4 و در آذر ماه هم همون میمونه. یعنی یک روندی داره ادامه پیدا میکنه که انگار نه انگار که حکمرانی درستی در حوزه تجارت خارجی وجود داره.
پس معتقدید آنچه که ازش به عنوان یک روند رو به رشد یاد میشه آمار چیز دیگری داره؟
آمار چیز دیگری میگه من
و میشه به چالش کشیدش.
آقای امیدی شما با من کارشناس هستیم، با آمار کار میکنیم. آقای قنادزاده هم انتظار داریم با آمار کار کنند. آقای قنادزاده اعلام میکنن من سال گذشته 150 تا نمایشگاه خارجی شرکت کردم. اصلا این تو نیست. شرکت کرده باشندم، آیا حضور در نمایشگاه به معنای صادرات هست؟ ابزار نمایشگاه امسال میگه 180 تا نمایشگاه، این تو نیست. واقعا من اعتقاد دارم که در مورد سندروم اعداد بیقرار باید یه فکری بکنیم.
عجب. خیلی خب، حالا چون آقای قنادزاده کاش با ما بودن خودشون پاسخ میدادن ولی به هر حال نتونستن ادامه بدن همراهی با گفتاورد رو، ولی چه خوب که جناب آقای دکتر طالبیان مقدم مدیر کل شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت همراهی میکنن به صورت تلفنی. سلام آقای دکتر مقدم، خیلی خوش آمدید.
سلام، طالبیان مقدم هستم، خوشبختم از برنامه شما که فرمودین به وسط برنامه کجدی کشور داریم.
ارادتمندم، ممنونم که همراه ما هستید. آقای دکتر، آقای قنادزاده در بخشی از صحبتشون در خصوص برنامه‌ای که در دولت 13 اجرا شده برای توسعه تجارت و بهبود وضعیت تراز تجاری به چند جانبه گرایی اشاره کردن و به هر حال کار کردن با یه سری از کشورهای خاص در توافقات دو جانبه. این چند جانبه گرایی و این توافقات دو جانبه شامل شبه قاره هند که شما درش مسئولیت دارید هم میشه دیگه، درسته؟
ببینید خب میتونی اگر ببین من از یه نگاه دیگه به مسئله نگاه کنم، نظر زمین این که برحال فرمایش عزیزان رو من تا حدی شنیدم، بخش از صحبت های آقای فرنازده رو شنیدم که مقام محلول فعلی هستن.
بله
معاون محترم اعتماعی کسکار جنوب علی سازمان توسعه تجارت هستم در نظر هستم و بخش هم از صحبت های جنوب آقای قمری رو شنیدم که البته ایشون خودشون سابق بر این مسئول بودن و حالا دوستان حالا نمیتونم بگم گله بخورم یا این روشی که باب شده دوستان طرفی که در مجموعی هستن مسئولیتی دارن یه جور دیگه عددی همشون هست به مخصوم که از اون مسئولیت زبزه میشن اپوزیسیون میشن به عبارتی. حالا در اصل چون بحث کارشناسی هست
بله.
ما نظر همه از اون برای محترم هست، من تو فکر میکنم که کسی نیستش که توی ایران زندگی کنه شرایط خاص ایران رو ندونه.
درسته.
مهم اینه که در کل شما اگر رصد بفرمایید در این دولت، رویکرد دولت به فعالسازی ظرفیت های اقتصادی و تجاری هست. این رو من میتونم به ذات واسه بگم. از کجا میتونیم به این برسیم؟ از حالا این که بحث تکانه ها رو که فرمودن، حالا یه اثراتی که هست یا آماری که اتفاق افتاده، بحث علاهده بگیم من ورود اون بحث نکنم، من بحث خودم رو در دفتر شجاعت هند با شما داشته باشم و از مخاطبتون و شنوندگان عزیز انجام از ادب میکنم خدمتشون. خدمت رو عرض کنم که نکته ای که هست این که یک سری برنامه هایی من در حوزه خودم میدونم که مدت ها این حوزه نگاه، حالا نگیم که یک دونگری یا به یک سمت رو توجه ویژه داشتن، نمیخواییم هیچ دولتی رو متهم بکنیم یا هیچ مجموعی رو زیر سوال ببریم، اون تا اون چیزی که از فکر ها و از اطلاعات و از مستندات و سوابق وجود داره من در حوزه خودم میتونم این رو بگم. مثلا ما در حوزه بنگلادش، ما این دولت جالبه که میدونید که کمیسیون مشترک بنگلادش با سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت هست، اینو من با استفاده عرض میکنم در آخرین برنامه‌ای که ما داشتیم با بنگلادش، یعنی در عنوان یک کشوری که دارای پتانسیل خیلی خوب اقتصادی هست، اخیراً از کشور در توسعه نیافته با ارزیابی‌های سازمان یونجو که زمانه سازمان ملل هست امضا بحثش بررسی میکنه، تقریباً چند ماه پیش جشن گرفتم که از کشور توسعه نیافته به در حال توسعه توی این کاتگوری و این دسته‌بندی قرار گرفتم. اما با بنگلادش سالها علیرغم اینکه مثلا ما موافقتنامه تجارت تنظیمی سالها پیش امضا شده عملیاتی نشده، کمیسیون مشترک باهاشون نداشتیم.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، احیانا با هندزفری با ما صحبت میکنید؟
بنده با گوشی صحبت کنم، گوشی من اونجا انگار زیاد زیاد شد بشه.
آها اگه یه مقداری بلندتر صحبت بکنید ممنون میشم.
من تلاش میکنم.
متشکرم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. الان بهتر شد. بله بفرمایید.
خواهش میکنم. البته میخوام عرض کنم که بهتره به جای اینکه بخوایم از یک زاویه به موضوع نگاه کنیم که ظرفیت‌ها چی، حالا عملکردهای گذشته رو بخوایم بررسی کنیم، یک موضوع دیگه، یک داستان دیگه میشه. خب همینطور بعد حق دفاع رو برای عزیزانی که الان هستن و البته بحث گزارش عملکرد عزیزانی که قبلا مسئولیت داشتن و الان در عنوان مسئول مستقیم دولتی نیستن، ولی خب جا هم مجموعه هستن، سازمان ها هستن، بحث براتش دارن. یعنی که یک جانبه مثلا به چالش بخوام ایشون این از عرف دولی از
دلمون میخواد که چند جانبه باشه با حضور شما. آقای قنوت‌زاده هم خودشون تمایل نداشتن ادامه داشته باشه حضورش.
من حقیقت ببینید شما رسانه ها وظیفه‌ای که دارید اینه که مردم آگاه بکنید و این واقعا ارزشمند.
متشکرم
از همه عزیزانی که زحمت میکشن توی این زمینه و بحث شفافیت بسیار کمک میکنه درونهای ما، متخصصین ما قضاوت میکنن و انشاءالله کمک میکنن، بخش خصوصی تجاوز میکنه، کمک میکنه.
ایشالله.
هیچ ادعایی رو نمیشه از یک زاویه این مطرح کرد. من از اینه داشتم این بنگلادش رو به عنوان یک نمونه داشتم از اون در حوزه ما که ما اشتراکات فرهنگی در حوزه شده قاره هند با پاکستان 950 کیلومتر مرز مشترک داریم و افغانستان بالای 1000 کیلومتر. میخوام بگم که مدت‌ها به این حالا علارغم این که تلاطم‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مشکلات مختلفی بوده،
که ایران واقعا در یک منطقه پرتنشی خود مستحضر هست. ما در افغانستان در حوزه بنده ما خب دولت جدید امارت اسلامی افغانستان که مستقر شده کماکان از سوی خیلی از مجموعه ها و دولت ها رسمیت شناخته نشد، ولی خب یک کشور همسایه ما مثلا باید چیکار کنیم با افغانستان؟ آیا نباید باشون تعامل بکنیم؟ آیا ظرفیت های تجاری وجود نداره؟ آیا مردم افغانی در کشور ما حضور ندارن؟ ما اینا رو میتونیم نادیده بگیریم؟ یا پاکستان همینطور؟ میخوام بگم که مثلا پاکستانی که رئیس جمهور قبلش رو میدونیم که بعدش که میخواد ادعای کاندیداتوری میکنن مثلا فیزیکی مشکل برش ایجاد میشه.
بله.
بحثای قومیتی و فرهنگی و سیاسی وجود داره در کشورهای دفتر ما، یعنی حوزه ما. و پتانسیل ها البته حالا به فرمایش صدر حضرت سلیمانی که هم تقویت میگم تمام ازمانی که چون حادثه اتفاق افتاد و عید شهادت نایل شدم و به همه خانواده های داغدارشون هم تقویت میگم و شریف کرمان ایشون میگفتن که صدر سلیمانی که در دل تهدید ها فرصت هم. اگر ما با این نگاه واقع بکنیم و نخواهیم همدیگر متهم بکنیم که مثلا چرا الان اینطوری شد، چرا قبلا اینطوری بود، و تلاش کنیم برای این که کشورمون رو ارتقا بدیم، پتانسیل هایی که در حوزه ما هست زیاد هست. علیرغم این که مثلا میبینیم که کمیته مشترک یک کشور که بالاترین سطح ارتباطات دیپلماتیک و کاری بین دو کشور کمیسیون مشترک هست، میبینیم این مثلا برای بنگلادش 8 سال انجام نشده. حالا البته اونا هم دلایل خودشون رو دارن ها، و قطعا عملکرد اگه بخوام بررسی کنیم از زمان گذشته هم دلایل خودشون رو دارن، ولی ما با نظام سلطه‌ای طرفیم که دشمنان بیرونی ما به اندازه کافی فعال هستن. این رو میبینیم، این که واقعا میبینیم که ترورها و موقعیت هایی که ایجاد میکنن و حمله های مجازی اینها. من اولین به جای اینکه همدیگر رو متهم کنیم اینو خواستم در مطلع کلامم عرض کنم و از دوستان عزیز تقاضا بکنم یه مقدار با دیدگاه مستقل نگاه بکنن. اگر عزیزی الان توی این موقعیت با تمام مشکلاتی که وجود داره، بحث خودمون میدونیم همه داریم توی این مملکت نفسی زندگی میکنیم، قبول مسئولیت کرده دلگرم میکنیم، نمیخوایم بگیم که گزافه گویی یا مجید گویی بکنیم یا خلاف واقع بگیم، ولی کمک میکنیم که یک کار مشترک کار تیمی هم بخش خصوصی هم بخش دولتی هم گذشته.
حالا آقای دکتر آمارهایی که آقای قمری بهشون اشاره کردن و شما میپذیرید؟
من حقیقت بگم، من چون ایشون مطلعی کلامشون با روی کرده خیلی منفی شروع کردم، من دیگه اصلا به آمارشون توجه نکردم.
ای بابا
اجازه بدین، چون یعنی یه نظر حال آدم بد میشه بعضی از موارد میشنده، ولی که من این بزرگوار رو
آده تو رویتون خیلی حساسه، بذارین گفتگوه شکل بگیره به نظرم. به
حال بحث روی حساس ایشون باید اگر میخواد بحث عمل کرده کلی داشته باشه آقای قرمزادن باشه، ایشون حضور داشته باشن یا توی یه پنلی یا توی گفتگوی چند جانبه. اولا به ما گفتن که یک مصاحبه مثلا نشدش که چند جانبه هست، مثلا نشد بحثی که وزدان میتونی میکنه عمل کرد. من عمل کرد دفتر خودم میتونم بگم،
درسته.
من مدیر کل شبه واره هند هستم، معاون سازمان نیستم، رئیس سازمان نیستم و قرار سخنگوی سازمان هم نیستم، ولی یک آدابی هر چیزی آدابی داره براخره.
بله خب حالا به نظرم پس همون جایی که شما مسئولیت دارین و یه مقداری راجبش مفصل تر صحبت بکنیم، شبه قاره هند به بنگلادش داشتین اشاره میکردیم.
بله بنگلادش رو عرض کردم، ما برنامه هایی داریم، حالا انشالله مثلا بنگلادش و هند و پاکستان و افغانستان و سریلانکا رو حالا در حوزه بنگلادش شبه قاره هند، 8 کشور هند، پاکستان، افغانستان، بنگلادش، سریلانکا، نپال، مالدیو و بوتان، این 8 کشور در حوزه بنگلادش. سه تا آخر که هستن نپال و مالدیو و بوتان متاسفانه خدمت تجارت ما خیلی عمده نیست، یعنی اصلا چشکی نیست، حالا تجارت چمدانی است به هم بهش میگن.
بله.
حالا اینم دلیل خودشو داره، واقعا این کشورها هم بحث بعد جغرافیاییش این مطلبی هست، بحث به لحاظ اقتصادی خیلی کشورهای بزرگی نیستن، بیشتر محل ورود به بازار مثلا هند میتونن باشن،
درسته،
با ما فردمای تجارت آزادی که دارن داخل منطقه. بعضی کشور اون پشت کشور اول یعنی هند، پاکستان، افغانستان، بنگلادش و سریلانکا کشورهای هستن که میتونیم براشون برنامه‌ریزی کنیم که همون که گذشته بودیم که عملکرد اقتصادی کشور هم بوده با این کشور ما تعامل جدی داشتیم، فعالیت اقتصادی و بازرگانی تجاری بوده، صدور خدمات
آه الان یعنی در حال برنامه‌ریزی هستیم. میخوام بگم الان خروجی داشته
بله،
تعاملات با این کشورها یا نه؟
بله بیش از برنامه‌ریزی. برنامه‌ریزی خب هر سال برنامه‌ها آپدیت میشه، بررسی میشه که انحرافات از برنامه قاعدتا شما استاد من اصلا 10%
اختیار دارید.